از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، اهالی دانش و پژوهشگران در علوم مختلف به منظور ارائه الگو به ملت فهیم ایران زمین، علل خصوص نوجوانان و جوانان این مرز و بوم.
فوق دکترا و دکترای نفت از دانشگاه تالسا اوکلاهومای آمریکا، مدیر قسمت مخازن پروژه پژوهشی تزریق گاز در میدان دارخوئن، دبیر علمی اولین دوره مسابقات دانشجویی صنعت بهینه‌سازی توسعه میادین در اسفند ماه سال 1397، مجری پروژه پژوهشی طراحی نرم افزار جانمایی چاها، مشاور بین المللی و کارفرمای اصلی شرکت مناطق نفتخیز جنوب، مهندس ارشد مخزن در پروژه‌های تحقیر MDP میدانها، نگارنده بیش از 100 مقاله در ژورنال‌های معتبر بین المللی و داخلی، دبیر کنفرانس‌های داخلی و بین المللی در حوزه نفت و گاز. کارشناسی ارشد مهندسی مخازن از دانشگاه کلگری کانادا و همچنین دانشگاه صنعت نفت تهران، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر، معاون پژوهشی و آموزشی دانشکده مهندسی نفت، دکتر محمد شریفی.
به نام یکتای بی همتا، همونجوری که همکارم سرکار خانم داوری در اطلاعاتی که در ابتدای برنامه به ما داد، میهمان گرامی ما جناب آقای دکتر محمد شریفی هستند که من خدمتشون خوش آمد میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و بقیه همکاران گرامی و مخاطبین عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شریفی، صحبت رو از اینجا آغاز کنیم، از دانشجوی کارشناسی مهندسی مخازن نفت تا رئیس دانشکده نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
واقعیت همونجوری که خدمت شما عرض کردم، ما ورودمون سال 1380 به دانشکده نفت آبادان بود. بعد از 2 سال ما وارد دانشکده نفت اهواز شدیم در منطقه کوته عبدالله. بعد از اون دوره که دوره کارشناسی ما در گرایش مهندسی مخازن تموم شد، وارد دوره ارشد شدیم به صورت مستقیم. ارشد و هم دانشگاه صنعت نفت تهران بودیم و همین که در دانشگاه کلگری کانادا تموم شد. بعد از اینکه ارشد من تموم شد، من وارد سربازی شدم. وارد سربازی یه قسمتی رو به صورت عملی در شرکت مناطق نفتخیز جنوب مشغول خدمت بودم و در وسط سربازی احساس بهم دست داد که ادامه تحصیل خیلی میتونه به من کمک کنه. وسط سربازی، حالا شاید خالی از لطفم نباشه، که ما قسمت آموزشی رو تموم کردیم. آموزشی خیلی سختی هم داشتیم، سال فکر کنم 87 بود، برف خیلی سنگینی هم تهران اومده بود. من موقع تصمیم گرفتم که اقدام به اپلای کنم. اون یه فرایند نسبتاً طولانی بود. بعدش که ادمیژنای بنده اومد، از جای مختلف ادمیژن داشتم. اون قسمت رو دانشگاهی که انتخاب کردم دانشگاه تالسای آمریکا بود که وارد دوره دکترا شدم. دوره دکترا در حدود 3.5 سال تموم کردم و بعدش هم یه دوره فوق دکترا رو در دانشگاه تالسا به انجام رسوندم و بعدم از سال 1392 وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شدم و برگشتم ایران. تو این بازه که وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر شدم، در این 10 سال این افتخار داشتم که خدمتگزار دانشجویان عزیز باشم و در مقاطع مختلف خدمات مختلفی هم خدمت دوستان داشتم، به عنوان مدیر گروه، به عنوان معاون و الان به عنوان رئیس دانشکده در خدمت دوستان هستیم و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم آقای دکتر، سقف آرزوهاتون این نبود که فقط رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر بشید، چرا که در همون دوران کارشناسی هم با خلق یک نرم افزار شروع به هر حال یک تبلور جدید در زندگی خودتون رو داشتین رقم می‌زدید.
واقعیتش اینه که حالا یه بحثی که ممکن فلسفی بشه، ولی من احساس میکنم هر کسی از زندگیش احساس خوبی داشته باشه و لذت ببره، اون آدم موفقیه. عناوینی که شما اشاره کردید، عناوین خیلی عناوین زودگذریه، میاد و میره. و اگه واقعا من مباحث اقتصادی یا مباحث دیگه در ذهنم بود، شاید اصلا بر نمیگشتم ایران، جای دیگه شاید بهتر میتونستم لحاظ مالی درآمد داشته باشم. همین که فعلا الحمدلله تا اینجا ارتباط دارم با بچه‌ها، احساس میکنم مفیدم و میتونم خدمت به بچه‌ها ارائه بدم، این شاید بتونم به هدفم رسیدم. حالا شما ممکنه اون هدفی که داری احساس کنی باید در یه قسمت خاص خدمت خاص کنی، اونا خیلی مهم نیست. اون چیزی که احساس میکنم خیلی واسه من مهم بوده اینه که بتونم مفید باشم، به بچه‌ها خدمت کنم و تجربیاتمو به بچه‌ها منتقل کنم.
و این اتفاق افتاده.
من راضیم. بعد
خب کار رو سخت میکنه، شما یه آدم فعال و حالا باید گفت اکتیو هستید، حضور در چنین مسندی یه مقدار از شما رو از اون انگیزه های زیاد برای کار کردن، پژوهش کردن و حوزه اجرایی دور نمیکنه؟
حتما. مباحث اجرایی یکی از مشکلاتی که داره این که شما رو از کار پژوهشی و علایق دیگه و مخصوصا حتی مباحث خانوادگی دور میکنه. حالا شخصا خیلی اوقات من ساعت 6 صبح میرم دانشگاه، عصرم 7 تا 8 برمیگردم، خب در حقیقت مشکلاتی رو ایجاد میکنه، یا اینکه علاوه بر پژوهشی ضربه میزنه. ولی یه بازه همه جای دنیا اینه، شما به عنوان یه فردی که توی اجتماعی هستی باید پابلیک سرویس داشته باشی، یعنی باید خدمات اجتماعی داشته باشی. من واسه خودم مشخص کردم که در یه بازه حداقل باید بتونم اون خدمات اجتماعی رو داشته باشم و اون خدمات رو ارائه میدم. ان شاءالله که این بازه مفید باشه و بعد بتونیم باز برگردیم به مباحث پژوهشی و مباحث خانوادگی، بتونیم اون لطماتی که اونجا ایجاد شده رو جبران کنیم.
ان شاءالله. از سختی‌های رشته مهندسی نفت بفرمایید.
رشته مهندسی نفت گرایش مختلف داره. من شاید بد نمیشه اشاره کنم، وقتی درباره مهندسی نفت صحبت می‌کنیم، بعضی از دوستان تو در گرایش ما وظیفه‌شون یا کارشون اینه که مشخص کنن کجا زیر زمین مخزن نفت وجود داره، که گرایشی که دارن بهش میگن گرایش اکتشاف. یه سری از دوستان کارشون اینه که حفاری کنن و اون نفت رو استخراج کنن، که میشه گرایش حفاری. یه سری از افراد که ما هم شاملش میشیم، وظیفه‌شون اینه که مدل سازی کنن حرکت سیال داخل محیط متخلخل و به صورت بهینه از اون استفاده کنن. و یه گرایشی از همکاران ما هم در قسمت بهره برداری هستن، که نفتی که روی سطح میاد رو سعی میکنن تولیدش رو بهینه کنن و بفرستن به پالشگاه ها یا جاهای دیگه و مشکلاتی که در طول تولید است برطرف کنن. بعضی از این گرایش ها به خاطر ذاتی که دارن سخت‌تر هستن. مثلا گرایش حفاری شما احتمالاً باید مناطق بری، مناطق احتمالاً صعب العبوریه یا مناطق خیلی گرمیه، شاید به صورت دو هفته یا دو هفته سر کار باشی، دو هفته استراحت باشی. بعضی از گرایش ها واقعاً سخت‌تر. بعضی از گرایش ها علاوه مباحث کاری میتونه راحت تر باشه، شما میتونید داخل دفتر شما باشی طراحی کنی یا مباحث دیگر رو داشته باشی. این بسته به گرایش مختلف داره و اینکه باز انتظارت شما از خودتون به چه صورت باشه. شما میتونی شاید روزی 14 ساعت 15 ساعت کار کنی یا اینکه نه این لودو کم کنی. در کل من راضیم، یعنی با همه مشکلاتی که همه گرایش ها دارن، رشته مهندسی نفت و مهندسی مخازنم به خاطر اون هیته‌ای که وجود داره و شما همه شهران شما مهندسی نفتی مهندسی مخزن نداره، یعنی بازار کاری که واسش وجود داره یا بیشتر تو مناطق نفتیه، یعنی مباحث جای شبیه استان خوزستان یا بعضی از مراکز داخل تهران، در کل من راضیم.
خدا رو شکر. چالش ها خلأ های موجود تو رشته مهندسی نفت یا حالا همون الزامن رشته خودتون که مهندسی مخزن هست و به هر حال ارتباط ما با سایر نقاط جهان،
یکی از مشکلاتی که ما داریم ارتباط اکتیو و قسمت در حقیقت در حوزه فناوریه، که ما تو بعضی از موارد نیاز به داشتن ارتباطات با دنیا هستیم، مخصوصا تو بعضی از فناوری‌ها مثل فناوری‌های حفاری چاه‌های عمیق. در دنیا الان چاه‌های زده میشه که ممکن طولشون در حدود بالای 5 کیلومتر یا 6 کیلومتر چاه زده بشه. واسه اینکه به ذهن دوستان بهتر آشنا بیاد، شما فرض کنید می‌خواید یه چاهی رو حفاری کنید، فرضاً از پارک وی میخواد شروع بشه تا میدون انقلاب و بعد به یه نقطه برسید میدون انقلاب که فاصلش یه عددی هست در حدود چند کیلومتر و بعد میخواد به یه نقطه خاص برسید و همم زیر زمینه. یعنی تکنولوژی که داره تکنولوژی خیلی پیشرفته ایه. احساس میکنم توی موارد داشتن ارتباطات با شرکت‌های مهم دنیا خیلی میتونه به ما کمک کنه. توی یه قسمت دیگه هم که مطمئنم میتونه به ما کمک کنه، قبلا خدمت شما اشاره کردم، داشتن برنامه‌های طولانی مدت برای دانشجوهای تحصیل تکمیلی مونه. این دانشجوهای تحصیل تکمیلی که ما الان داریم، اگر پروژه‌ای که تعریف میشه واقعا در جهت نیازمندی‌های صنعت باشه، خیلی میتونه به ما کمک کننده باشه.
آقای دکتر شریفی، توی عصری زندگی میکنیم که روند تغییرات از اون شکل آنالوگ به دیجیتال به شدت اتفاق افتاده و خیلی رشدش سریعه. تو حوزه نفت این تکنولوژی ها چقدر به کمک اومده؟ فضای مجازی چقدر به کمک اومده؟ خدمتتون عرض کنم موضوع دیجیتال چقدر به شما کمک میکنه؟
موضوع دیجیتال در همه حوزه ها وارد شده، حوزه نفت هم وارد شده، ممکن با یه تأخیری. ما یه مبحثی داریم در حوزه مهندسی نفت به اسم دیجیتال اول فیلد یا DOF. تو دیجیتال اول فیلد هدف اینه که شما به سمت اتوماسیون بری، به یه سمتی بری که خیلی از مباحثی که قبلا انجام می‌شده به صورت دستی الان به صورت دیجیتال انجام بشه. داریم وارد این حوزه میشیم، تو حوزه بیگ دیتا، تو حوزه AI، تو حوزه هوش مصنوعی مباحث دارن وارد میشن و یکی از مواردی که دانشجوهای ما الان در روش کار میکنن مباحث هوش مصنوعیه و احساس میکنم یکی از حوزه‌ای که در 10 سال آینده خیلی 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 بیشتر دربارش خواهیم شنید.
کدوم نقطه رو هدف قرار داده هوش مصنوعی یا AR؟
شاید بشه گفت همه مباحث، یعنی از حیطه‌های اکتشاف شروع میشه تا حیطه‌های حتی بهره برداری و تعمیرات. اگه بخوام یه مثال خیلی ساده به شما بزنم، هوش مصنوعی میتونه استفاده بشه در یه مبحثی به اسم پردیکتیو مینتیننس. یعنی شما قبل از اینکه یه وسیله بخواد خراب بشه، بر اساس دیتاهایی که قبل داشتی پیش بینی کنی این وسیله که میخواد خراب بشه،
پایان عمرش رو.
حالا این چه اهمیتی داره؟ شما اگر بدونیم فرضاً فلان پمپ میخواد خراب بشه، اون پمپ رو آمادگی داری که جایگزین کنی. این باعث میشه که مثلا به جای اینکه 3 ماه چای شما تعطیل بشه، شما یه پمپ رو بتونی جایگزین کنی و این 3 ماه یا مثلا 100 روز، روزی مثلا 5000 بشکه داشتی تولید می‌کردی، عددی که به شما میده در حدود 500,000 بشکه نفته. یعنی شما میتونی 100 روز تولید نفت تو سیو کنی و این 100 روز تولید نفت عدد مالی خیلی 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 زیادی خواهد داشت. همونجوری که من شما عرض کردم، مباحث هوش مصنوعی احتمالاً همونجوری که آینده خیلی از صنایع رو تغییر خواهد داد، آینده سنت نفت هم تغییر خواهد.
خب آقای دکتر شریفی، شما اشاره کردید به نوپا بودن در واقع این رشته جدید به نوعی هوش مصنوعی یا حالا موضوع دیجیتال در حوزه نفت. خب ما وضعیتمون چگونه است در سطح بین الملل؟ تونستیم همپای اونا پیش بریم یا اینکه برای ما هم واقعا خیلی نوعه؟
نه واقعا واسه ما نوعه. یعنی ما حدوداً یه بازه حدود 4 تا 5 سال است که رو شروع کردیم موضوع کار کردن، ولی خیلی از این مباحث تا اندازه‌ای انحصاریه. یعنی شما شرکت‌های بزرگ دنیا رو بعض از این مباحث به صورت انحصاری کار میکنن و خیلی پروپاگیت یا گسترش یا انتشارش هم نمیدن، ولی خدا رو شکر این موضوع شروع شده، پروژه تحقیقاتی رو این تعریف شده و انشالله که در آینده بهتر بتونه عمل کنه.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگن، از دشت هامون گور و خرم شهر و عرم، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جز این از تقدیر زیبای تو بودم.
مدیر قسمت مخازن پروژه پژوهشی تزریق گاز در میدان دارخوه، دبیر علمی اولین دوره مسابقات دانشجویی صنعت بهینه‌سازی توسعه میادین در اسفند ماه سال 1397، مجری پروژه پژوهشی طراحی نرم‌افزار جانمایی چاها، مشاور بین‌المللی و کارفرمای اصلی شرکت مناطق نفتخیز جنوب، مهندس ارشد مخزن در پروژه‌های تحقیر MDP میدان‌ها، نگارنده بیش از 100 مقاله در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی و داخلی، دبیر کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه نفت و گاز. دکتر محمد شریفی،
شما یه دوره تقریبا فکر کنم 4 ساله اگه اشتباه نکنم توی آمریکا تدریس داشتید.
من تو دوره دکترام به عنوان در حقیقت دستیار تدریسیار فعالیت داشتم داخل آزمایشگاه مهندسی نفت. بعد از دوره دکترا توی بازه 1 ساله به صورت استاد درسم با دانشگاه آمریکا همکاری داشتم.
این در واقع ارزیابی که انجام شده تمامی چه دانشجویان خارج از کشور چه داخل کشور نمره عالی رو به شما دادن در خصوص شیوه تدریس، نوع تدریس و تسلط به مباحث علمی و زبان خارجه. چه فاکتورهایی باعث شد که شما همه اینا رو کنار همدیگه بتونید در واقع جاسازی کنید، قرار بدید و بتونید به این چه جایگاهی دست پیدا کنید؟
یه قسمتی که واقعا لطف دانشجوهاست، یه نکته اینه که من واقعا سعی کردم کلاسام تعاملی باشه. یعنی شما اگر کلاس به صورت متکلم وحده باشه، پرفورمنس کلاس میاد پایین. من در صورتی از کلاس لذت میبرم شخصا که احساس میکنم مطالبی که انتقال میدم گیرایی داره و از سمت دانشجوان بهش اقبال وجود داره و در برای رسیدن به این هدف همه کاری کردم. یعنی شما ممکنه با بچه‌ها به صورت تکی صحبت کنی، به صورت گروهی صحبت کنی، مشوقای بذاری، حتی بعضی اوقات ممکن تنبیهاتی بذاری به صورت در حقیقت خیلی جزئی که بچه ها تشویق بشن به درک مطلب، و اگر تو کلاس این درک مطلب شکل بگیره احساس میکنم خیلی کمک میکنه که استاد خودش انرژی بگیره. وقتی شما انرژی میگیری باز انتقال مطلب بهتر انجام میشه و در کل پرفورمنس کلاس خیلی بهتر میشه.
آقای دکتر شریفی، در خصوص مقالات و کاربردی بودن اونها و اینکه چند درصد اونها تونستن خط فاصله بین دانشگاه و صنعت رو کم کنن و کوتاه کنن هم بفرمایید، با توجه به اینکه شما بیش از 100 مقاله بین المللی هم دارید.
من درباره مقالات پژوهشی اول این نکته رو بگم. واقعیتش اینه که قسمت عمده این کار رو دانشجوهای ما انجام دادن. یعنی وقتی شما درباره مقالات پژوهشی یا که به عنوان آوتپوت فرد آکادمیک مطرح میشه، اول باید تشکر کنم از دانشجویانی که داشتیم و به ما کمک کردن و من مدیریت اون دانش و اون تحقیق رو داشتم و اون کار رو انجام دادن. لود اصلی کار رو دوش دانشجوهای ما بوده و این قدردانی باید انجام بشه. نکته بعد این که کار تحقیقاتی که ما انجام دادیم، واقعیتش اینه که تو دو حوزه است. بعضی از حوزه‌هایی که روز دنیاست در اون حوزه دقیقاً کار انجام میشه، ممکنه الان الزاماً ما رو اون موضوع الان داخل کشورمون
نیازسنجی نشده
نیازسنجی
باشه.
نه، بس نیازسنجی نیست، از سمت صنعت به اون موضوع معرفی نشده باشه. چرا؟ چون ممکنه اصلا اطلاعی نداشته باشن. ولی یکی سری از مباحث برعکس، کاملا ما مباحث رو از صنعت گرفتیم، روش کار کردیم و نتایج پژوهشمون رو به صورت مقالات در ژورنال معتبر دنیا به چاپ رسوندیم.
خب در نهایت اینکه این مقالات کاربردی شده؟
بعضیش بله. یعنی فرضاً مبحثی داریم به اسم جانمایی مکان چاه که نتایج کار رو ما به صورت نرم افزار به صنعت ارائه دادیم، صنعت استفاده کرده و الان داره استفاده میشه و امیدوارم نتایج خیلی خوبی هم بده. یه نکته ما در نظر داشته باشیم، داخل صنعت نفت بعضی اوقات نتایج یه کار صنعتی به صورت آنی دیده نمیشه.
بله.
چرا؟ یعنی شما تو بعضی از گرایش ها فرضاً شما یه موبایلی رو داری الان چک میکنی، احساس نسبت به موبایل اینه که مثلا این موبایل نسبت به ورژن قبل پیشرفت کرد. وقتی که شما میخوای پیشنهاد بدی که یه چاه جدید زده بشه و بعد این چاهو اثرش ممکن الان نبینی، اثرش ممکنه چندین سال آینده ببینی که در طولانی مدت تولیدی که از اون مخزن میکنی تولید بهینه خواهد.
آقای دکتر شریفی، ما دیگه امروز صاحب سبکیم در حوزه نفت بعد از قدمت چندین ساله و حالا حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی. شما هم در عرصه بین‌الملل فعالیت داشتین، جایگاهمون رو چگونه ارزیابی می‌کنید تو سطح بین‌الملل؟
خب من شما عرض کنم، ما رو مباحث نیروی انسانی واقعاً هیچ مشکلی نداریم. بچه‌های ما بچه‌های خیلی بااستعدادی هستن و خیلی از فارغ التحصیلان ما تو بهترین دانشگاه دنیا دارن کار میکنن و یا دارن تدریس میکنن و تو بهترین شرکت های دنیا دارن کار میکنن. یه اتفاقی که میفته تو مبحث بکارگیری این نیرو انسانی است که احساس میکنم ما تو مبحث کمی ضعیفیم. یعنی ما نتونستیم شاید این نیرو انسانی که اینقدر مستعد رو بتونیم در جای مورد نیازش به کار بگیریم و اون انگیزه رو درش در حقیقت بتونیم تقویت کنیم که بتونیم کار کنه. اگه بخوام خلاصه بگم، تو مبحث نیرو انسانی چه لحاظ علمی و حتی از لحاظ رپیوتیشن آکادمیک ما دست بالایی هستیم، ولی تو مباحث به کارگیری نیرو انسانی هنوز ضعف داریم.
خب آقای شریفی، ما به نوعی گاه متوجه میشیم صنایع جدید، تکنولوژی های جدید، فناوری های جدید در عرصه های مختلف از جمله نفت وارد عرصه بازار و رقابت شده، بعد ما تازه اون رو میخوایم بیاریم بومی سازی کنیم، دانشش رو میخوایم پیدا کنیم، بچه های ما میخوان شروع کنن تحقیقات پژوهش و در نهایت به یه نتیجه‌ای که حالا مد نظر هست برسیم. با علم به این که ما الان صاحبخونه هستیم در حوزه نفت و خودمون صاحب اختیار این اتفاق هستیم، چرا پژوهشگاه هایی که حتما هم هست این تلاش رو نمی کنن، نیاسنجی اتفاق نمی افته که ما هم همپای کشورهای دیگه سریعتر به این تکنولوژی ها دست پیدا کنیم؟
حالا اینا واقعیتش اینه که شاید باز همون پژوهشگاه در مرحله اول پرسیده بشه، ولی اتفاقی که می افته ما سیاست گذاری هامون بعضی اوقات عوض میشه، یا با عوض شدن دولت ها عوض میشه، یا به خاطر شرایطی که کشورمون در قرار میگیره عوض میشه.
یعنی مثل تحریم.
مثل تحریم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی شما تا یه بازه‌ای شاید شرکت‌های خارجی میومدن، شاید خیلی از نیازهای شما خیلی راحت تامین میشده، بعد از این مدت اون شرکت نمیاد. وقتی اون شرکت خارجی نمیاد، شما میری به اون سمتی که اون بومی سازی کنی. بعد از این مدت ممکن باز اون شرکت خارجی بخواد بیاد، شما ممکنه سرمایه‌گذاریت رو بومی سازی کمتر بشه. در نگاه کلی به سمت مثبت داریم حرکت میکنیم، ولی سرعتمون کمه. یکی از چیزهایی هم که واقعا خیلی ما رو اذیت میکنه، یعنی من شاید علاوه مالی یا مباحث اینقدر اذیت نشیم که بوروکراسی اداری اذیت میکنه. یعنی شما بعضی از دوستان میگفتم که حتی اتفاقاتی که اینجا میفته تو تا سنترین کشور دنیا که شاید الان امریکا باشه خیلی متفاوت نیست، فقط سرعت کار اونجا بیشتره. یعنی شما کاری که میتونی اینجا رو مثلا اینجا با سرعت A انجام بدی، اونجا میشه سرعت C A. بعد با گذشت زمان خب این خیلی 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 خودشو نشون میده. یعنی من احساس میکنم یکی از موانعی که حتما میتونه برداشت بشه، به راحتی هم میتونه برداشت بشه و انگیزه رو بیشتر کنه، کاهش بوروکراسی اداری، مخصوصا برای قشر دانشجو و قشر آکادمیک. شما کمترینش رو مباحث سرعت اینترنت شما نگاه کنید. یعنی تو دانشگاه فکر کنم درخواست خیلی زیادی نباشه که برای داشتن برگزاری کلاس مجازی خوب، برای داشتن میتینگ‌های هفتگی روزانه، هفتگی و روزانه، اون حداقل‌های سرعت برقرار بشه. وقتی شما توی ممکنه به مشکل بخوری، در مباحث دیگه که گرفتن ممکنه یه پروژه صنعتی باشه یا در حقیقت مباحث مالی پروژه صنعتی باشه، این مشکلات دوچندان خودش نشون میده.
صحیح. جای چه حوزه‌ای رو در مجموعه فعالیتی خودتون خالی می‌بینید که اگر بود سرعت کار و روند کار رو بهتر و قطعاً بیشتر می‌کرد؟
همونجوری که خدمتتون عرض کردم، هدفمند شدن پژوهش‌ها تو کشور خیلی می‌تونه کمک کنه که به این عنوان که هر دانشگاهی یا هر گروهی روی موضوع خاص بخواد تمرکز کنه و از پراکنده کاری جلوگیری بشه. احساس میکنم اگر حالا وزارت نفت یا کلن سیستمای سیاست گذاری به این سمت حرکت کنن، خیلی میتونه نه تنها در حوزه نفت، در همه حوزه ها از موازی کاری جلوگیری کنه. وقتی شما از موازی کاری جلوگیری کنی، در اینی که رقابت وجود داشته باشه، وقتی از موازی کاری جلوگیری کنی، باعث میشه که پرفورمنس کار خیلی بره بالا.
در این برنامه حیات خلوت هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد شریفی،
فوق دکترا و دکترای نفت از دانشگاه تالسا اوکلاهومای آمریکا، کارشناسی ارشد مهندسی مخازن از دانشگاه کلگری کانادا، مدیر قسمت مخازن پروژه پژوهشی تزریق گاز در میدان دارخوئن، دبیر علمی اولین دوره مسابقات دانشجویی صنعت بهینه‌سازی توسعه میادین در اسفند ماه سال 1397، مجری پروژه پژوهشی طراحی نرم افزار جانمایی چاها، مشاور بین المللی و کارفرمای اصلی شرکت مناطق نفتخیز جنوب، مهندس ارشد مخزن در پروژه های تحقیر MDP میدانها، نگارنده بیش از 100 مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی و داخلی و دبیر کنفرانس های داخلی و بین المللی در حوزه نفت و گاز.
آقای دکتر شریفی، خیلی متشکرم که در این برنامه حیات خلوت هم همراه ما بودید.
خیلی ممنون. منم تشکر دارم از جناب علی و بقیه همکاران.
خیلی متشکرم، ممنونم که بارها همراهی کردید در برنامه حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
با انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردای بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.